الرحمن الرحیم. بحث در این بود که عرض کردیم در اسلام هرچند که مالکیت خصوصی یا مالکیت فردی بگیم فرض میکنه، هرچند در اسلام مالکیت فردی به رسمیت شناخته شده، ولی برای مالکیت محدودیت هایی وجود داره که همین محدودیت ها نظام اقتصادی اسلام را از نظام های اقتصادی دیگر متمایز و جدا می سازد. به طور کلی محدودیت هایی که برای مالکین وجود داره در سه قسمت خلاصه میشه. یک قسمت محدودیت هایی در زمینه تحصیل مال، قسم دوم محدودیت هایی در زمینه افزایش دادن به مال موجود که از چه راهی کسی به مالش نمو و افزایش بده. سوم محدودیت هایی در زمینه مصرف کردن که انسان مال خود را چطوری خرج و مصرف بکنه. با توجه به این سه قسمت محدودیت های اسلام به دست میاد. ما بحثمان فعلا در باره قسم اول و دوم بود، یعنی محدودیت های مربوط به تحصیل مال یا مربوط به افزایش دادن به مال. در قسمت اول که محدودیت مربوط به تحصیل مال، البته اون چه ما عرض کنیم تقریبا فهرست تفصیلش بایستی خودتان از مزانش که عرض میکنیم به دست بیارید. اصلا یکی از محدودیت ها همون مکاسب محرمه بود که ما یک کتابی داریم در فقه مان به نام مکاسب محرمه. این کتاب در همین زمین است که کسبهای حرام، تحصیل مال از راه حرام را شرح میده، که معلوم میشه که مالکی که میخواد مال تحصیل کنه، مالکیت به دست بیاره، چقدر محدودیت داره. یکی از نمونهاش مکاسب محرمه بود و یک دیگه باز از نمونه ها همین قاعده لازر و لازراره که استفاده میشه به این که هر کجا که تحصیل مال باعث بشود که به دیگری ضرر بخوره. حتی این قاعده شامل اونجا است که بخواهد مال را افزایش بده یا در قسمت سوم بخواد مصرف کنه. تحصیل مال، افزایش دادن به مال موجودش یا مصرف کردن مالش اگر باعث ضرر به غیره باید جلوش گرفته بشه. ضرر اهم بزنگ ضرر جانی باشه به غیر، یا ضرر مالی باشه، یا ضرر ارضی باشه، یا ضرر بدنی باشه، ضرر به فرد باشه، ضرر به اجتماع باشه، ضرر مادی باشه، ضرر معنوی باشه، تمام اقسام ضرر را ضرر شامل. حالا دلیل این موضوع از لحاظ اخبار چیست؟ در کتاب احیای مواد، در کتاب احیای مواد که در جلد 17 وسائل طبع جدید در صفحه 340 باب 12 از کتاب احیای مواد روایاتی در این زمینه نقل شده که ما خبر 3 سوم را می‌خوانیم، برای خاطر اینکه خبر سوم هم از لحاظ سند صحیحه، یعنی موثقه، از لحاظ سند موثقه و هم مضمونش جامع‌تره. حالا خبر اینه: و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابی عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر، که خبر را صاحب وسائل از کلینی از کافی گرفته. کافی محمد ابن یعقوب کلینی عن عدت من اصحابنا، کلینی گاهی از اوقات عن عدت من اصحابنا نقل میکنه، چند نفرن که به اونها نام عدت من اصحابنا گذاشته. اینا کیانن و چند نفرن؟ در آخر جلد دوم جامع الروات از کسانی که عده هستن و کلینی از آن نقل کرده اونجا نام برده. اگر شرح و تفصیل عدت من اصحابنا را بخواید به اواخر جلد دوی جامع الروات مراجعه کنید، اونجا هم مشایخ کلینی هست و هم مال صدوق هست و هم مال شیخ طوسی هست. یکی از این عده علی ابن ابراهیم قمی است که در این شیخان مدفونه و همون یک نفر کافی است که عده خوب باشه، بقیه هم خوبن، ولی یکی از این عده در اینجا علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیر. پس کلینی نقل کرده عن عدت من اصحاب نفی 14 نفرن، یکیش علی ابن ابراهیم، عن احمد ابن محمد ابن خالد، احمد محمد ابن خالد برقی قومی، اینم بسیار خوبه. کلینی خودش طبقه 9، عدت من اصحاب نفی طبقه 8، احمد محمد ابن خالد طبقه 7، عن ابی که میشه محمد ابن خالد طبقه 6، اونم بسیار خوبه. عن عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر فتحی المذهب، فتحی المذهب کسانی هستند که قائل بودند که امام جعفر صادق علیه السلام پسری داشته به نام عبدالله افتح، اون را بعد از اون حضرت امام می دانند، اون وقت بعد امام موسی کاظم علیه السلام را امام می دانند، که این طبقه 13 امامی هستند، یک امام بیش از ما قائلند. همون عبدالله افتح را واسطنیان امام ششم و هفتم ما اینا قائلن به امامتش. از این جهت بینا گفته میشه فتحی المذهب. این عبدالله ابن بکیر آدم خوبی است، موثق و فتحی المذهب، چون این چنینه خبر میشه موثق. اگر ایشان 12 امامی بود و عادل بود و ثقه بود خبر میشد صحیح، ولی چون ایشان 12 امامی نیست، 13 امامی است و فتحی المذهبه، هرچند که ثقه هست، از اینجا خبر اصطلاحا موثق نامیده میشه. انزراره عبدالله ابن بکیر نقل کرده طبقه 5 عبدالله ابن بکیر، انزراره که طبقه 4. حالا سه خبر از جهت سند واسطه عبدالله ابن بکیر موثقه نه صحیح. عن ابی جعفر علیه السلام قال ان سمرة ابن جندب، سمره اسم یک آدمی است، سمره ابن جندب پدرش اسم جندب، کان له از قنفیها اتن، سمره ابن جندب درخت خرمایی داشت در حیاتی که اون حیات مال رجلی از انصار بود، درخت مال سمره بود ولی حیات مال دیگری بود، و کان منزل انصاری به باب البستان، انصاری که همین سمره باشه، انصاری اون شخص باشه، انصاری که اون شخص صاحب حیات باشه، خانه داشت که خانهش در در بستان بود، دم در بود، و وقتی این میخواست داره به درختش سری بزنه برگرده، از جلو خانه انصاری صاحب حیات که عبور میکرد اجازه اینی میخواست، همینطور سرزده داخل میشد، و کان یمر رو به الا نخلته ولا یستعزن، این میرفت سراغ درختش و اجازه نمی گرفت، استیزان نمی کرد. البته از این جریان انصاری صاحب حیات ناراحت شد، تکلمه الانصار ان یستعذن اذا جا. انصاری بهش که وقت میای اجازه بگیر. فعوا سمره، اما سمره ابا کرد از گرفتن اجازه، بی خبر و سرزده وارد میشد. فلما تعبا، چون ابا کرد، جعل انصاری الله رسول الله صلی الله علیه، انصار ما صدق پیغمبر صلی الله علیه و آله فشکا علی و خبره الخبر، شکایت کرده، گفت جریان اینه که این شخص میاد سرزده و بدون اجازه ما رو ناراحت میکنه. فارسل الیه رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر فرستاد سراغ اون سموره. سموره آمد و خبر رو به قول انصاری و ما شکا، گفت این انصاری شکایت میکنه. و قال اذا علی تدخول فاستأذن، هر وقت خواهی بری سراغ درخت اجازه بگیر. فعبا، بازم ابا کرد از استیزان. فلما ابا ساومه، وقتی که ابا کرد انصاری سمره، سمره وقتی سمره ابا کرد، پیغمبر با اون مساومه کرد، یعنی گفت این درخت بفروش، ما درخت ازت میخریم، این شخص ازت میخره، چون رفت آمده تو باعث زحمت و اذیت اون شخصه. حتی بلغ به من از ثمن ماشاءالله، پیغمبر گفت که بفروش، هی قیمت رو برد بالا هرچی اونقدر که خدا بخواد. فعبا ان یبی، ولی از فروختن درخت ثمره امتناع کرد. قال لک بها ازق یمد لک فی الجنه، پیغمبر فرمودن که حالا که به پول دنیا قانع نیستی، ما به تو در بهشت درختی بده، در برابر این درخت بده به این شخص، در برابر در بهشت به درخت میدیم. فاز فعبا، فاز ابا کاری که خبر کن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری، حالا کلام شاهد اینجاست، پیغمبر صلی الله علیه و آله به انصاری فرمودن اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر و لا ضرار، برو درخت قلع و قم کن، از ریشه بکن، درخت به طرف این بنداز، برای اینکه لا ضرر و لا ضرار، ضرر و ضراری در اسلام وجود نداره. خب الان در این باب چند تا خبر هست، ولی اصح اخبار و جامع‌ترین اخبار این باب این خبره، به این خبر و چند تا هم مشابه این خبر مضمونن مدرک قاعده ایست به نام قاعده لا ضرر، که این قاعده در سراسر فقه در بسیاری از جاها به درد ما میخوره. یعنی هر حکم اولی که مستلزم ضرر باشه، ما با قاعده لازم اون حکم در می‌داریم. وضو گرفتنی که مستلزم ضرره، این قاعده وجوب وضو را فی حال ضرر بر می‌داره. روزه گرفتنی که مستلزم ضرره، این قاعده وجوب روزه را در اون حال بر می‌داره. معامله مثلا واقع ساختیم، من مغبون شدم، لزوم اون معامله برای من ضرر داره، ما لزوم را به لازمه برمی داریم، میشه عقدش جایز، میتونم من اعمال خیار بکنم به نام خیار قبل و اون عقد را به هم بزنم. خلاصه در بسیاری از جاهای فقه این قاعده لازمه که از این قبیل اخبار استفاده میشه به درد میخوره، من جمله در مانعنفی، تصرف کردن من در ملک خودم اگر باعث ضرر است به کسی، جلو تصرفات من گرفته میشه. مثلا من میخوام دیوار خانم رو بالای برم، در ملک خودم، دیواری که روی ملک خودم بالای برم، جلو نور خانه همسایه را بگیرم، ضرر است بر اون. جلو فضاش بگیرم زیاد، بر اون ضرر مثلا هست. از در منزل خودم اتاق خودم یه پنجره‌ای به خانه همسایه می‌ذارم که از اونجا من چشمم به خانه همسایه میفته که برای او ضرر مثلا هست، این موضوع جلوی گرفته میشه. مثلا من یک کارخانه تأسیس میکنم و شما قبلا کارخانه تأسیس کرده بودید، من طوری مثلا کارخانه‌ام وسعت میدهم که جلوی پیشرفت کار شما را میگیرم، مشتری شما را جلب میکنم، اصلا طوریست که این به شما ضرره، مثلا خب بایستی این کار رو من نکنم. سه در بسیار جا، البته این متوجه شدن گاهی از اوقات تصرف من در مال خودم باعث ضرر بر غیره، گاهی باعث حرج بر غیره. ما یه قاعده لا ضرر داریم، یه قاعده لا حرج داریم. تفاوتشان چیه؟ ضرر همین کسی، ضرر این است که به کسی نقص وارد کنیم. ضرر یعنی نقص وارد کردن، نقص یا نقص بدنی، دستش مثلا قطع بشه، انگوشش قطع بشه، یا نقص جانی تلف بشه مثلا، یا ضرر مالی باشه، یا ارضی باشه، آبروش مثلا به مخاطره بیفته بره، ضرر بر فرد، ضرر بر جامعه باشه، ضرر مادی، معنی اینو ضرر است، ضرر نقص. اما حرج چیه؟ حرج یعنی مشقت و زحمت. ممکنه که بنده اگر از خانه خودم پنجره به حیات شما باز کنم، برای شما ضرر نیست، ولی حرج هست، به شما به زحمت میفتید. گاهی از اوقات هست که وضو گرفتن برای من ضرر نداره، حرج هست، یعنی مشقت هست، مشقتی که عرفاً قابل تحمل نیست. بس ما دو قاعده، یه قاعده لا ضرر داریم در موارد ضرره، یه قاعده لا حرج داریم در مواردی که حرج بر دیگری به وجود بیاد. مدرک قاعده لا حرج در قرآن کریمی که ما کن الله ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، از قرآن کریم استفاده میشه که در احکام اسلام خداوند تعالی نمیخواد به کسی حرج و مشقت ایجاد کنه. خلاص این دو تا قاعده هستن. فعلا بحث ما در قاعده لا ضرر، در بسیاری از چیزا قاعده لا ضرر قاعده لا حرج با هم مشابهت دارن. خب البته اینجا بحث‌های زیادی هست که ما نمی‌خوایم وارد بشیم. یک بحث این است که این که فرموده فإنه لا ضرر و لا ضرار در ذیل خبر، پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن فإنه لا ضرر و لا ضرار، برو درخت قل کن به طرف صاحبش بینداز، برای اینکه لا ضرر و لا ضرار. حالا ضرار و ضرار با هم یه فرقش چیه؟ ضرر که معلوم، ضرر یعنی نقص، حالا نقص در بدن باشه، در مال باشه، در عز باشه، فردی باشه، اجتماع باشه، ضرر نقص. اما ضرار به چه معنا هست؟ ضرار رو باید اسم تأکید همون ضرر، اگه ضرار مصدر واقع مفاعل است، زار و یزار و مضاربتن ضرابن و زیرابن، زار و یزار رو مضاربتن و ضرارن، ضرار مصدر واقع مفاعل است. بله حالا ضرار با ضرر هم که استمستره دیگه، ضرر آیا ضرار با ضرر چه؟ بعضی این ضرار تأکید هم ضرره، بعض گفتن نه خیر، ضرار اونطور که از قرآن کریم به استعمالات عرب به دست میاد، ضرار یعنی سعی در ضرر رسان، لجاجت و سماجت در رساندن ضرر به غیر. مثلا الذین اتخذوا مسجدن ضرارن، مسجد ضرار، مسجد ضرار مسجدی بود که اینا ساخته بودن به قصد این که به افراد ضرر برسن، ضرر فاحش برسن، سعی در ایصال ضرر به غیر و تسلب و سماجت و لجاجت در ضرر ساختن به غیر، به اون میگن ضرار. خلاصه در قرآن کریم چند جا استعمال شده، مثل لا تزار و مثلا اینها، به همون ضرر سعی در ایصال ضرر و لجاجت و سماجت در ایصال ضرر به غیر. حالا این باز خیلی مهم نیست، اما اون چه مهم است این است که لا ضرر و لا ضرار چه معنا داره. اینجا چند قول هست. یک قول، یک احتمال آن است که مرحوم آخوند در حاشیه‌ای که بر رسائل داره اونجا اختیار کرده و شیخ الشریعه اصفهانی هم رساله داره به نام قاعده لا ضرر و لا ضرار، رسالتون لا ضرر و لا ضرار، شیخ الشریعه اصفهانی در قاعده لا ضررش این اختیار کرده که عرض بکنیم که میگه لا ضرر و لا ضرار این نفی لای استقراق، نفی جنس نفیه، ولیکن مفادش نهیه، مثل لا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج در قرآن کریم است. یعنی در حج رفس نکنید، یعنی با همسران خودتان نزدیکی نکنید، لا جدال یعنی جدال نکنید، و لا فسوق و فسوق نکنید. پس هرچند کلمه کلمه نفی لای استقراق نفی جنسه، ولی مراد از نفی نهیه، لا رفسه و لا فسوقه و لا جداله، یعنی لا ترفسو و لا تجادلو و اصلا ولا تفسق و خلاصه این نفیه، ولی چند مراد از این نفی نهیه. اینجا هم لازم یعنی به اینکه ضرر نزنید، هرچند که نفیه ولی مراد از اون نهیه، یعنی مسلمان ها به همدیگه ضرر نزنید. خب این یک معناست. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل اختیار کرده، چون مرحوم آخوند کتابی داره به نام حاشیه رسائل، در اون تو شیخ شریعه اصفهانی هم در کتابی که در رساله که در باره قاعده لا ضرر نوشته اختیار کرده. این یک احتمال. احتمال دیگه، هر کسی مرحوم آخوند در کفایه اختیار کرده که هر مرحوم آخوند در کفایه جلد ثانیش با اون حاشیه رسائلش فرق داره. مرحوم آخوند در کفایه جلد دوم در قاعده لا ضرر در اواخر اشتغال بحث کرده، اونجا گفته که این نفی حکم است به لسان نفی موضوع. اونجا اینجوری گفته، مراجعه میکنید حتما لازم مراجعه کنید، که میگه این نفی حکم به لسان نفی موضوع، مثل یا اشباح الرجال ولا رجال، که یا اشباح الرجال ولا رجال، ولا رجال که میگه یعنی لا رجال، یه نفی موضوع میکنه، منتها مراد نفی حکم. یعنی چون شما خواص مرد ندارید، آثار مرد و مردانگی ندارید، اونا گفتش لا رجال، پس این نفی حکم به لسان نفی موضوع. مراد آن است که هر کجا موضوع ضرری باشد شارع حکمش برمی‌دارد، هر کجا وضو ضرری شد شارع وجوبش برمی‌دارد، غسل ضرری شد وجوبش برمی‌دارد، روزه ضرری شد وجوبش برمی‌دارد و هکذا. پس این نفی حکم متوال لسان، لسان نفی موضوع، به لسان نفی موضوع خواسته اینجا شارع نفی حکم کنه. لا ضرر لا ضرر یعنی هر کجا که موضوعی ضرری شد شارع حکمش برمی‌داره، همین که اصلا وضوع ضرری، قرص ضرری، روزه ضرری و هکذا. این معلومه خود در کفایه جلد ثانی افتاده. حرف دیگه، احتمال سوم، حرف شیخ انصاری است در رسائل، که میتوان گفت بهترین حرفی که ما هم در بحثمان دیم، این قوی تر. مرحوم شیخ انصاری فرمودن در رسائل که لا ضرر که میخواد بگه که ادعا، البته میخواد بگه که در اسلام احکام ضرری ما نداریم، اصلا میخواد نفی حکم کنه. مراد از لا ضرر یعنی نفی الاحکام الضرریه، این در اسلام احکامی که یلزم منه ضرر ما نداریم. و به واسطه این تعبیر و این قاعده، هر حکمی که یلزم منه ضرر، هم به حکم تکلیفی باشه، مثل وجوب وضو و غسل و روزه فی حال ضرر، حکم وضعی مثل لزوم معامله در قبل، کسی که مقبول شده اگر به نسبت به اون لازم باشه، حکمی که یلزم منه ضرر، حکمی که ینشاء منه ضرر، حکمی که از اون ضرر ناشی میشه، اما از این که اون حکم تکلیفی باشه، حکم وضعی باشه، به این واسطه برداشته میشه. وقت این قاعده، قاعده مستفاد از این روایت و از قبیل این روایات، حکومت پیدا میکند بر ادله احکام اولیه، که لابد معنی حکومت را میدانید. وقت این قاعده حکومت داره بر ادله احکام اولیه، حکومت که داشت احکام اولیه هر کجا که مستلزم ضرر باشن، منشه ضرر باشن، واسطه این لازمت برداشته میشه. بنابراین ما اون اندازه که استفاده کردیم این بود که قاعده رو میبینیم، قاعده لازمت که منشه شما این قبیل روایاتن، و از اون استفاده میشه که هر که تصرف مالک مستلزم ضرر بر غیر باشه، جلو به اون تصرف بایستی گرفته بشه. خب این باب 12 از کتاب احیای مواد واقع در صفحه 340-341 بود. خب باز روایت دیگه هم هست در باب 13 باز خبری هست که واقع در صفحه 342، خبری که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن حفص عن رجلن، خبر البته واسطه این که ان رجلن داره ضعیفه، چون رجل نمیدونیم کیه. به این قبیل تعبیرها گفته میشه مرسل به ابهام واسطه، چون دو جور ما مرسل داریم. مرسلان است که سند را از رجال سند یا همه را یا بعض یا حذف کنن. حذف هم دو جوره، حذف این انداخته مثلا، حذف کنن به این که واسطه را به کلی بیندازن یا واسطه را مبهم برن. مثل اینجا نینداخته به کلی، ولی گفته ان رجلن که ما نمیشناسیم که این رجل کیه، به واسطه همین هم خبر ضعیف میشه. بله، خبر یک از باب 13، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن قوم کانت هم عیون فی ارض قریبت بعضاهم بعضا. یک قومی بودن که اینا چشمه های متعدد، چاه ها و چشمه های متعدد داشتن در زمینی که این چشمه ها و چاه ها بعضی نسبت بعضی نزدیک بودن. فعراد رجلون ان یجعل عینه اسفل من موضع الذی کانت علی. یکی از اینا خواست که چشمه خودش را، چاه خودش را جاش عوض کنه، ببره پایین تر از اون موضعی که بالا. فرض کنید که ممکنه اینا 10 نفر بودن، آمدن 10 تا چاه کندن در این زمین بیابان عرض مواد. عرض مواد بوده که هر کس اونجا صرفت بگیره و احیا کنه، خب مالک میشه عرض مواد. اینطوریه، آمدن 10 تاشون با هم دیگه زمین وسیع گرفتن، خودشون چاه زدن و مشغول شدن به احیای این زمین. خیلی خوب داد و چاه دارن، چون در عرض هم کندن اشکال نداره، همشون نسبت چاه خود زمین خودشون حق دارن. اما یک چیز نیست که اگر چاهش از اینجا عوض کنه بره مثلا 30 متر 40 متر 50 متر پایین‌تر، بیشتر آب به خودش خواهد کشید، جذب خواهد کرد. فعراد رجلون ام یجعل عینه اسفل من موضع الذی کانت علی. و بعض العیون تتمه سؤاله، و بعض العیون اضافه به هازاله که اذر بالبقیه من العیون، و بعضها لا یزر رو من شدت بعض. و این را هم میدانیم بعضی از چهارت جاشه که عوض کنن ببرن به پایین تر، به بقیه دارن مثلا آب اونها رو جذب کنه میکشه. بعضی هایی که زمین سفت و سخت باشه نمیکشه. قال علیه السلام ما کان فی مکان شدید فلا یزر، ما کان فی ارض رخوت بطا فانه یزر. فرمودن دیگر در مکان شدید باشه، اگر مثلا زمین سفت و سخت ضرر نمیرسانه، اگر زمین رخوه است و سست ریگستان ضرر میرسانه. و اون وقت این حدیث دال درسته این که اگر شخصی جای چای خودش را عوض کنه، چای خود رو برای یک جایی بزنه که آب چاهای دیگر بکشه، بنظر عبرتان جایز نیست. و شما در اون اندازه میتونید در زمین خودتان تصرف کنید که باعث ایجاد ضرر به احداث ضرر به غیر نباشید. اگر احداث ضرر به غیر باشید، چرا شما رو بایستی گرفت و جایز نیست. خبر ببخشید، این خبر اول از باب 13 هم بود. بعد از این باب 14 هم. در باب 14 هم بله بله البته خبری که دولت داره ان یجعل عینه اسفل، جعل کنه چاهش را، چاهش را چاهی نداشته در 5 متر پایین تر. حالا ما خبری در 5 متر پایین تر چاه بکنه، نداره چاهی که داره اون را بخواد عمیق‌تر بکنه. البته حکمانم همینه، اگر یک شخصی بخواهد تغییری در چاه موجود خودش احداث کنه که همین تغییرم باعث آن خواهد شد به چاهی که ضرر برسه، باز همین مطلب. حدیث الان نمیگه، حدیث میگه چاه احداث کنه. حدیث دال دست بر این که چاهی احداث کنه که احداث این چاه دوم باعث بشه به این که آب چاه دیگران را بکشه و باعث ضرر بر اونها بشه، جایز نیست. ولی حالا این نه، حدیث نمیگه. یک شخصی در چاه موجود خودش میاد تغییراتی به وجود میاره که آب چاهای دیگری را میکشه، اونم باز همینه فرق نمیکنه، حالا ضرر وارد کنه، ملاک ضرر دیگه. خبر باب 4، این باب یکی بود، باب 13 بود. در باب 14 باز هست که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین. یعنی کلینی نقل کرده سامان فسادل خبر را از کافی گرفته. کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قومی طبقه 8 از علمای بزرگ، ان محمد ابن حسین، محمد ابن حسین ابن ابل خطاب، اونم خیلی خوب از علمای بزرگ. خلاص خبر سندن صحیحه. قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام، حضرت از ابی محمد علیه السلام اینطور نوشته. البته از ابی محمد عسکری علیه السلام، ای محمد مطلق لقب عسکری علیه السلام. کتبت الی محمد علیه السلام رجل کنت له قنات فی قریه فعراد رجل ان یحفر قنات اخرى الی قریه له. یک شخصی قنات داشت در یک قریه، رجلی خواست که قنات اخرى بکنه در قریه خودش. قریه یعنی باغستان و جایی که مزرعه اینه. خلاص اون در مزرعه خودش قنات داشته، این هم خواست در مزرعه خودش قنات بکنه. کم یکون بینه هما فل بود، چقدر فاصله بگیرن، چقدر حق داره این دوم نسبت به اولی فاصله بگیره؟ تو سوال کرده. حتی لا تزر احداهما بالاخرى فل ارض ازا کند سلبتن و رخوتن، چقدر فاصله بگیره تا دومی به اولی ضرر نرسانه در زمین رخوه یا زمین سلبه. سلبه زمین سفت و سخته، رخوه زمین سست. این مثل که در ذهنش بوده سوال کننده که این دومی وظیفه داره طوری چاهش احداث کنه که اولی ضرر نرسانه، متاسف فاصلهش نمیده کم یکشونه، چقدر فاصله بگیره. چه؟ فوقع علیه السلام، وقع توقیه، جوابای کتبی را توقیه میگفتن چون رو نوشت کتب تو، اینم جواب میگفتن. فوقع حضرت جواب کتبی دادن، علا حسب ان لا تزر احداهما بالاخرى. این جواب حضرته، علا حسب ان لا تزر احداهما بالاخرى. فرمودن که کمیت میزان نیست، که 10 متر و 20 متر و 30 متر و اینا میزان نیست، میزان اینه باید به طوری این دومی چاهش بکنه که به چاه اولی ضرر نرسانه. علا حسب ان لا تزر احداهما بالاخرى. این در باب 14 بود. باز این خبر در صفحه 342 بود، در باب 14 از ابواب احیای مواد. باز هم باب 15، در باب 15 از ابواب احیای مواد خبر دیگر، خبر این محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین. این سند عین همون سند باب 14، یعنی این سند این خبر اول باب 15 با سند خبر اول باب 14 سندشان یکیه. این هم اتفاق مکاتبه است. حالا کتبت الی ابی محمد علیه السلام، شاید اصلا این جزء اون بوده، دو تا هر دو در یک نامه بوده است، اون جدا کرده اونجا اینم جدا کرده. کتبت الی ابی محمد علیه السلام حضرت عسکری علیه السلام رجل کانت له رها علی نهر قریتن، رجلی که رها در این آسیابی داره، آسیاب داره بر نهر یک قریه، در دهانه نهر قریه یک شخص یک آسیابی داره. ول قریه لرجلن، مزرع مال دیگری است، آسیاب مال اینه، آسیاب مال صاحب آسیابه، ولی مزرعه مال شخص دیگه است. فعراد صاحب القریه ان یسوق الی قریته الماء من غیر هذا النهر و یعطل هذه الرها. صاحب مزرعه خواست راه آبش عوض کنه، آب به مزرعه خودش از غیر این نهر بره. البته اگر این کار رو صاحب قریه بکنه چی میشه؟ این آسیاب تعطیل میشه. برای خاطر این آسیاب حالا که آب از اینجا می، این آسیاب در اینجا خب میچرخه و میگرده، اگه بنامشه صاحب قریه مجرای آبش عوض کنه، به نتیجه این آسیاب در اینجا معطل خواهد ماند، تعطیل خواهد شد. یا فعراد صاحب القریه ان یسوق الی قریته الماء من فی غیر هذا النهر و یعطل هذه الرها، به این آسیاب تعطیل کنه. علب و ذالک املا، میتونه این کار را کنه صاحب قریه و مجرای آب را عوض کنه، نهر را از جای دیگه بیندازه، به نتیجه این آسیاب تعطیل بشه. فوقع علیه السلام یتق الله و یعمل فی فی ذالک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن، گفت اون صاحب قریه تقوا رو در نظر بگیره، به معروف عمل کنه، به برادر مؤمن خودش ضرر نرسانه و آسیاب رو تعطیل نکنه.
خب
البته از این حدیث استفاده میشه به این که اون حق نداره که قریه نهر رو عوض کنه و آسیاب رو تعطیل کنه، به این ضرر بزنه. اما خب باید این کلام رو ما در جای فرض کنیم، حدیث در جای فرض کنیم که این صاحب آسیاب هم حقی داشته که در اینجا آسیاب داشته باشه و از آب این نهر برای آسیابش استفاده کنه، و الا اگر قریه مال اون شخصه، نهرم مال اون شخصه، آبم مال اون شخصه، خب حق در آبش از حق جایی بره. اگر قریه مال اوست، نهرم مال اوست، آبم مال اوست، حق در از هر کجا باشه بره. باید فرض کلام در جای فرض کنید، چنان که قریه مال اوست، آبم مال اونه، نهرم مال اونه، اینم از اول حق داشته که از همون آب که در این نهر میره استفاده کنه و اونجا آسیاب داشته باشه. باید اینطوری فرض کنیم. وقتی از اول این چه این حق را این داشت، اگر او بیاد نهرش عوض کنه چه میشه؟ به این ضرر میزنه. حق این رسینه برای به این ضرر میزنه. باید اینطور فرض کنیم. خلاصه استفاده از این حدیث به این که اون شخص در مال خودش در صورتی میتونه تصرف کنه اون اندازه‌ای که باعث ضرر بر این شخص نباشه. خب امروز بحث ما بله بازم حالا باب 16 هم پیجیسون اخبار زیاده در باب 16 هم که در واقع در صفحه 344 در صفحه 344 بازم خبر اول و دوم و سوم باب کمین سه تا خبره، اینا باز دلالت دارن بر همین مطلب. مثلا خبر اول اینه محمد ابن یعقوب عن عبد ان محمد ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن عبد الله ابن هلال ان عقبه ابن خالد. البته خبر از جهت محمد ابن عبد الله ابن هلال و عقبه ابن خالد ضعیفه، چون این دو نفر مجهول حال هستند و ساقط این دو نفر ثابت نشده. تا این دو نفر سند همون سند خبرهای قبل محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب، اون که بعد این ستا بعد، ولی از این سه نفر که میگذاریم ان محمد ابن عبدالله ابن هلال ان عقبه ابن خالد، این دوتا وثاقتشان ثابت نشده. ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اتا جبلن فشقتیه قناتن، یک شخص آمد در کوهی قناتی را به وجود آورد، فذهبت الاخر به ماء قنات الاول، اون وقت یک شخص دیگه آمد یک چاه دیگه کند، دومی آب قنات اول را برد، چون در جای گودتر مثلا کنده در جای گودتر باشه خب آب من را میچه جذب کنه این برد. فقال یتقاسمان به حقائب الدهر لیلتن لیلتن، لحظات این راه را نشان داده، یتقایسان یا یتقاسمان، این نسخه بدل، یتقاسمان به حقائب الدهر لیلتن لیلتن فینظر ایتهما ازرت به صاحبتها فان رأیت الاخیر ازرت بالاولا فالاول. فرمودن به این که بایستی در کنار چاه یک شب از اون چاه آب بیاد، یک شب از این چاه آب بیاد به امتحان کنه. مثلا این طوری بوده، جلو اون چاه رو می‌بندن، یه شب از این چاه آب میبرند و آب میدن، مثلا مزرعه رو جلو این هم میبندن، یک شب از اون چاه آب میبرند. بعد اگر ثابت شد که اون وقتی جلو اون را میبندن آب این چاه کم میشه، جلو اون که باز آب این چاه زیادتر میشه، معلوم میشه بس این چاه آب اون را جذب کنه دیگه، یک امتحانیست. برای این وقتی که ما جلو هر دوش باز بذاریم آب بیاد در نظر میگیریم، بعد جلو اون رو یه بندیم آب اون امتحان میکنیم، جلو این امتحان آبی نمیتحان میکنیم، وقتی ثابت شد که وقتی جلو اون چاه رو یه بندیم آب این چاه کم میشه، ولی جلو اون چاه بازون آب این چاه زیادتر میشه، معلوم شد بس این چی؟ این چاه از آب اون چاه جذب میکنه. معلوم میشه این چاه به اون چاه ضرر میرسانه. اینطوری است دیگه، حضرت این راه نشان دادن. اگر اینطور شد، اگر اینطور شد، باعث که اون چاهی که آب بعدن احداث شده و آب چاه اول کشیده، تلقه اول باید خواهد پرش کنن، تلقه پر کردن چاه. فَإِنْ رَأَيْتَ الْأَخِيرَ أَذَرَّتْ بِالْأُولَى فَالْتَأَمَّرْ، اگر دیدی که دومی ذره به اول رسان، دومی رو پر کنید. برای خود این باعث ضرره بر اولی شده. اگر اینا با هم در عرض هم چاه میکندن با مطلعی بود، اما فرض نو آمده اول چاه رو اونجا کنده، اون نسبت به اون آب و اون چاه حقی پیدا کرده، بس شما که میاید در نقطه پایین تر بعد از اون چاه احداث میکنید و آب چاه اون را جذب میکنید، این باعث ضرر بر اون میشه. و هر مالی که در مال تصرف کنه ضررش باعث ضرر بر غیر باشه، قاعده لازغل جلوش میگیره. بس بحث امروز ما به طور خلاصه مربوط به این شد که قاعده لازغل و قاعده لاحرج دو تا قاعده است از احکام ثانویه هستند. و هر وقت که تصرف شخصی در مالش باعث ضرر بر غیر باشه، باعث حرج بر غیر باشه، باید جلوش گرفته بشه. بعد این خلاصش یک حدیثی هم عرض کنم تا بحث امروز تمام بشه. در اصول کافی در جلد دوم در باب حلم، که باب حلم که از ابواب احادیث اخلاقی است، امام صادق علیه السلام فرمودند که ما جمع شیئون به شیئن، یا یک نسخه داره ما شی به شیئون به شیئن، افضل من حلم به علم، هیچ وقت چیزی با چیزی جمع نشده، شیئی به شیئی مخلوط نشده بهتر از جمع شدن علم با حلم. یعنی دو چیزی که به هم منظم بشوند که یکی باعث کمال دیگری میشه، هیچ دو چیزی احدهما باعث کمال آخر نشده که بهتر از جمع شدن علم با حلم باشه. این مطلب خیلی مهمه که باید انشاءالله ما سعی کنیم همانطوری که درس میخوانیم در علم پیشرفت میکنیم، در حلم هم باید پیشرفت و تکامل داشته باشیم، که این دو چیز که با هم دیگه جمع بشه، اون وقتی نور الان نور خواهد بود. خداوند انشاءالله تعالی توفیق تخلق و اخلاق حسنه به ما عنایت فرماید.